پنجره‌ای گشوده ایم رو به عالم هستی، دریچه‌ای باز کرده ایم به جهان، روزنه‌ای به دنیای رمزآمیز رازآلود امروز و دیروز. از منظری دیگر تماشا می کنیم رخدادهای شگرف روزگاران را، حوادثی بی همتا، تکان دهنده، سرنوشت ساز. از لابلای اوراق کهنه کتاب تاریخ، از پس هر نماد و نشانه، در روشنایی هر چراغ جستجوی دیگرگونه آغاز کرده ایم تا باز شناسیم آغاز یک پایان را یا پایان یک آغاز را.
به چه میاندیشید در هنگامه پرشور و شر جهان امروز؟ وقایع در ظاهر بی ارتباط عصر حاضر را چگونه تفسیر میکنید؟ در پس هر پیام چه رازی نهفته؟ کمپانی های عظیم تصویر سازی از کدامین قصه و داستان نقش میزنند و افسانه میسازند؟ ادبیات حاکم بر گفتمان سیاستمداران غرب و شرق از کدامین آبشخور اندیشه سیراب می شود؟ خواستگاه آموزه های راهبران اخلاقی غرب در حال حاضر کجاست؟
بر جهان هستی انگاره ای دیگر نشسته است، گویی حادثه ای در راه است. رازگویان از یک راز خبر می دهند و خبرسازان از یک حادثه. حقیقت و واقعیت در هم تنیده شده اند، راز و رمز از هم رنگ می گیرند. اسطوره و تاریخ افسانه گوی یک قصه اند، قصه ای به رنگ اسطوره از جنس تاریخ. نگاشته های در باد گم شده معنا یافته اند و نمادهای مهجور پیام های روشن می دهند. این روزها رسانه ها نقشی دیگر زده اند و مردان سیاست طرحی دیگر میختند. باید رویدادی عظیم در زمانی نچندان دور را پذیرا شویم.
حادثه شگرف به عظمت روز بازی، واقعی بی نظیر به شگرفی ظهور موجی موجود، بعد داده شده از اعصار پیشی آخر الزمانی که مبود پایان جهان نیست، آخر الزمانی که به معنای روز قیامت نیست، آخر الزمان شروع یک دوران تازه است، جایگاه انسان معاصر در این معرکه سرنوشت سوار کجا؟ واقعی محتوم آخر الزمان کی از راه خواهد رسید؟
ما به این نتیجه رسیدیم که در نگاه انسان معاصر یک نگاه آخر الزمانی به وجود اومده.
ببینید، ما در مورد آخر الزمان روایت های متعددی داریم.
آخر الزمان یک مفهوم زمانی بیرونی فقط نیست، ضمن این که عام هم هست و تاریخی، درونی هم هست.
زمانی است که نزدیک به ظهور حضرت هست،
به معنای باز فصلی است طولانی که با اسرت و سختی و آزمون آغاز می شود و بلایا البته، و با ظهور مظهر حق و مظهر باطل و چالش این دو ادامه پیدا می کند و در فرجام با غلبه حق بر باطل و دمیدن تلیعه عالم طلایی و بروز و ظهور تمام پتانسیل های نهفته این عالم که دنیا تازه به نهایت کمال خودش می رسد در اون عصر منتهی میشه و یک عصر طلایی 3000 ساله تا 17000 ساله رو برای بشر بعد از آخر الزمان ترسیم میکنه.
اگر ما کسانی باشیم که آخر الزمان رو درک کردیم، باید الان درباره چه چیزی بیاندیشیم؟
در پس هر آموزه دینی یک باور پنهان و پیدا هویداست. جهان و جهانیان پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار به روزگارانی می‌رسند که آسمان آبی زندگیشان پر از ابرهای تیره و سیاه می‌شود. رعد جهل بر سرشان می‌کوبد و برق شقاوت رویشان خونین می‌نماید. با دست خیش آتش به هستی می‌زنند و به نیستی تبدیل می کنند، حرمت طبیعت می شکنند و دست در خون برادر می شویند، نیروهای شر یار هم می شوند و ریسمان ظلم و بیداد هر روز قطورتر، باغ می سوزد و باغبان می خندد و دشت سبز زرد می شود و روزگار مردمان پژمرده تر.
به عنوان یک انسان در آغازین سالهای قرن 21 و در پدیده جهانی شدن و قلمرو به گسترده رسانه‌ها با مفاهیم و پدیده‌های روبرو میشیم که ذهن کنجکاو و سوال خیز ما رو به شدت نسبت به خودش حساس و علاقه من میکنه. از یک طرف در صحنه تصویری جهان با نمونه فیلم ها و حتی رمان هایی روبرو میشیم که به نحوی مفاهیمی مثل لست دی رو، مثل این تایم رو، مثل آخر الزمان رو، مثل ظهور منجی رو به شدت دامن میزنه. از سوی دیگر در قلمرو مطالعاتمون با دنیای اسطوره‌ای روبرو میشیم که در قلمرو این دنیای اسطوره‌ای با مفاهیم آخر الزمان منجی، ابرمرد و قهرمان، در تفکر ادیان باز همچنین نکاتی رو بهش برمیخوریم و هنگامی که به صحنه عینی زندگی انسان معاصر نگاه میکنیم باز اتفاقات و پدیده ها و وقایعی رو میبینیم که به نحوی هم به اون صحنه تصویری ارائه شده منطبق و هماهنگ، هم با اطلاعات اسطوره‌ای و باستانی و مفاهیم قدسی که وجود داره.
صرف نظر از این که ما در پایان هزاره اول میلادی یا هزاره دوم میلادی زندگی کنیم، خود رو انسانی تصور میکنیم که محصول سیر تاریخ است و بر بام تاریخ ایستاده و طبعا به عنوان انسان پایان هزاره از خود میپرسیم که فصل پایانی عالم که با من آغاز شده چه شکلی است، چه مختصاتی داره، چه علایمی داره، چه نشانه هایی. و این دغدغه بشر بوده طی این همه سال.
در کدامین سوی نبرد خیر و شر ایستاده؟ در هنگامه خونریز آرماگدون آنان که تنزخی و سرخون لاله های دشت را مانند کیانند؟ آنان که همچون خاکستر ناپیدا و پراکنده کیانند؟ در پس کدامین مغاک تیره رویاروی یاوران منجی واپسین و نیروهای شر آسمان را تیره گون خواهد کرد؟ خارزار کدامین سرزمین میادگاه نبرد ابلیسیان و اهوراییان خواهد شد؟
از نشانه های روزگار واپسین، از علائم دهشتناک رستخیز، رخدادی است شگرف و بی‌نظیر. واقعی سرنوشت ساز، رویارویی یاوران منجی واپسین با لشکریان شرور ابلیس، نبردی هولناک و ویران کننده. در سوی فرمانبران بدسگال آتشکام اهریمنند و در دیگر سو سپاهیان نور و روشنی، یاوران منجی آخرین.
باز از واژگانی که باید ما در این حوزه تعریف بکنیم، در واقع مفهوم اسرت آخرالزمانی است، دوران اسرت و سختی است که یکی از جدی ترین نشانه های آغاز آخرالزمان است. و این واژه رو حالا در فرهنگ های مختلف، ادیان و اساطیر ما متفاوت میبینیم. فرزن در نگاه مسیحی عصر اسرت آغاز آخرالزمانی رو با نام تریبیولیشن میشناسن.
در این عصر وحشت، روزگار جور و ستم، دوران جنگ های خونین، کاربرد سلاح های خوفناک، در این سیر منحط اخلاق انسانی، سقوط ارزش های پاک بشری، در مرداب افن جنایت توحش، در عصر بی سامانی انسان، نگاشته های یک کتاب نکات مهمی را یادآوری میکند. گویی نویسنده آن نوشته: دانیال نبی روزگار ما را به چشم دیده که اینگونه از ویژگی های آخرالزمان میگوید. نگاشته ای باقی مانده از دو قرن پیش از میلاد، پیش چشم انسان غربی جانی دوباره میگیرد. کتاب مکاشفات یوحنا.
اما به راستی یوحنا از چه میگفت و مردمان آینده را از چه زنهار می داد؟ دانیال نبی جهان آینده را چگونه پیش بینی می کرد؟ بیشک بین پیشگویی های مکاشفات یوحنا و نگاشته های دانیال نبی با آموزه های آخرالزمانی اسلام شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد. حتی در جهان بینی های شرق دور، هند، چین و تعالیم زرتشت همگی روزی را پیش بینی می کنند که دامنه ظلم و جور و خیانت جهان را در بر می گیرد. انسان به سطوح آمده آرزوی منجی آخرین را می کند و او می آید.
انسان ها فطرتاً عدالت جو، عدالت طلب، آرمان خواه، ظلم ستیز و مظلوم نوازند. اینها چیزیست که هیچ تمدنی و هیچ قدرتی نمیتونه از ذات انسان ها اونا رو منها بکنه و بگیره. هر چقدر تمدن ها استثمارگر بشن و برخی خدمتون عرض میکنم دولت ها استثمارگر بشن، نمیتونن آرمان انسان رو از یک انسان بگیرن، نمیتونن نگاه سبز یک انسان رو به فردا از او بگیرن. من میخوام این نکته عرض بکنم که امروز اگر به عنوان یک جامعه شناس، به عنوان یک محقق در پیکره کره زمین، در کل کره زمین یه نگاه عمیقی بندازیم، ببینیم بین اون فضای تصویری، بین واقعیت‌های عینی که جهان رو داره میبره به سوی آخر زمان، تو قلم رو به اقتصاد و سیاست و حقوق و فساد و شرارت و مواردی از این قبیل، و بین روایت‌های اسطوره‌ای و قدسی ارتباطی به وجود اومده. این برنامه دغدغش یک تبیین این رابطه و دو پاسخگویی به سوالاتی است که در این قلم رو تو ذهن انسان شکوفه میزنه.
در تعالیم مسیح از دوران رنج و محنت نام برده می شود. یک دوره 7 ساله که در طول آن شیطان در پیکره ضد مسیح بر زمین تسلط پیدا خواهد کرد. مردمان بسیاری در اثر جنگ ها، طاعون ها و قحطی از بین خواهند. پایان این دوران با شکست ضد مسیح از منجی موعود در نبرد آرمگدون به پایان می‌رسد و پس از آن حکومت 1000 ساله الهی بر زمین آغاز شد.
در تمامی باورهای آخرالزمانی نقش شیطان پررنگ و دهشت‌زاست. گویی در یک سوی نبرد نهایی اهریمنی جای دارد که خیشتن خیش به 1000 پیکره دوزخی می آراید تا فرزندان آدم را بار دیگر به دره سقوط و تباهی فرو اندازد. هموز که در لحظه مقدر نقاب از چهره شیطانیش بر می کشد تا مردمان از دیدن آن جرثومه پلیدی قالب تهی کنند یا فرمان بردارش شوند. آتش خشم اهریمن هر لحظه شهری را به خاکستر مبدل می کند و هراسند مردمان و زنان را نیست و نابود می نماید. این گونه است حضور اهریمن در هنگامه رستخیز دهشتناک و هولناک.
از آن روزی که از پیوند صنعت و هنر سینما زاده شد، قصه های نو طلبید و افسانه های ناگفته. آنان که سررشته امور را به دست داشتند خیلی زود دریافتند که چگونه از این چراغ جادو استفاده و افکار مخاطب خیش را به سوی سوق دهند که دلخواهشان بود. در دهه های اخیر بازیگردان های واقعی هالیوود سناریوی دیگر نوشتند که چشم ها را خیره شعبده بازی خیش کردند، خلق قهرمان های آرمانگرا. نابودی نیروهای فتنه و یاوران تباهی، آن هم فقط با یک اشاره.
انگاره های عینی بر انگاره های ذهنی سازندگان فیلم ها یکی می شود. باید در جان مشتاق مردمان انتظار یک منجی را، آن هم به آن صورت که سردمداران پشت پرده لابی های صهیونیستی را راضی کند، دیدار شود. باید قهرمان های ظلم ستیز به میدان بیایند تا در مقابل نیروهای شر مقاومت کنند. پس داستان نویسان می نویسند و بازیگران بازی می کنند و پرده های سفید رنگارنگ می شود.
ببینید شما، اینها رو متوجه میشید که در صحنه سینمایی جهان که به نظر من تابلوی از جهان بینی انسان معاصره، چون سینما و تصویر از یک طرف آرمان ها و تمنیات زندگی انسانی رو به نمایش میذاره، از سوی دیگر واقعیت ها رو. و عجیبه که در این صحنه تصویری واقعیت ها و آرمان ها دارن به هم پیوند میخورن. این پیوند برای ما زاینده سوالاتی است که جهان وارد چه عرصه‌ای داره میشه. چرا مثلا ما در همین صحنه تصویری با سری فیلم هایی روبرو میشیم که آخر زمان رو تاریک نشون میده؟ چرا مثلا در سری فیلم های ترمیناتور جهانی رو میبینیم که در حقیقت ماشین ها بر انسان کنترل پیدا کردن و سلطه پیدا کردن؟ در فیلم های مثل ماتریکس این رو داریم، در فیلم های مثل بیگانه این رو داریم، در سری فیلم های مثل مثلا سیاره میمون ها، مثل ارباب حلقه ها، مواجه با یک نیروی شیطانی مسلطی میشیم که سایه سنگین خودش رو بر انسان گسترانیده. آیا این پرداخت سینمایی که برآمده از رؤیت یک واقعیت های عینی است به نحوی اشاره نمی کنه که انسان امروز در عرصه سیاست و اقتصاد به نحوی اون سلطه تکمحوری رو، اون سلطه در حقیقت ظالمانه رو بر پیکره زندگی انسان معاصر داره میبینه و همین سبب نمیشه یک آرمانهایی در ذهن انسان معاصر شکوفه بکنه؟
هنگامی که جورج دبلیو بوش قدم به کاخ سفید گذاشت، هیچ کس انتظار نداشت که این کارشناس ژئوپلیتیک نفت بتواند نوت‌های آتشین کند. او که در ابتدا با گام‌های لرزان پای به کاخ سفید گذاشته بود، همواره مرعوب مشاوران کارکشته خیش، همچون سایه‌ای در محافل و مجالس سیاسی و اجتماعی ظاهر می‌شد تا خطابه‌های پرغلط خود را ارائه کند. یدک کشیدن نام پدر هم به او کمک نمی‌کرد، تا اینکه 11 سپتامبر 2001 از راه رسید.
Iraq has entered a decade of UN demands with a decade of defiance.
حادثه 11 سپتامبر نقطه عطفی در زندگی سیاسی بوش بود. او اکنون به خوبی می‌دانست که چگونه آموزه‌هایی را که از مشاوران و معلمان خیش طی سالیان گذشته کسب کرده بود ارائه کند. کشیش بیلی گراهام به او آموخته بود که در دوره آخر الزمان چگونه نیروهای شر در مقابل نیروی نیکی صف‌بندی می‌کند و چگونه ملت خدا را باید از گزند نیروهای خصم حفاظت کرد. القاعات بیلی گراهام را تونی اوینز، رهبر روحانی کلیسای بزرگ دلاس، کابل کرده بود. جورج دبلیو بوش باور کرده بود که اصلاح همه چیز بر عهده اوست. باب وودوارد در کتاب بوش در جنگ می نویسد: وقتی بوش در یکی از سخنرانی هایش گفت ما مرگ و خشونت را به چهار گوشه زمین خواهیم برد در دفاع از این ملت بزرگ، حتما در توهم ارشادات گرام و دیگر دوستانش سرمست غرور بوده است.
سری جنگ های مصنی رو شما به یاد بیارید، اتفاقات فلسطین که هر روز در قلمرو رسانه ها مطرح میشه، کودکان شیرخواره‌ای که تیر میخورن، کودکان دبستانی که به جای رفتن به مدرسه با گلوله ها مواجه میشن. شما موقعیت عراق رو ببینید، موقعیت افغانستان رو ببینید، جهانی که ساخته و پرداخته شده توسط یک گروه سرمایه محور، سلطه محوری که منشأش لابی صهیونیست هاست. از یک طرف جهان تصویری به نحوی دامن میزنه به این فردای تاریک، به نحوی منجی رو مطرح میکنه، آخر زمان رو مطرح میکنه، و از یک طرف آخر زمان دنیای دیگر رو یا تمدن دیگر رو نفی میکنه و بعد مصداقش در جهان واقعی. اینها سوالات ایجاد میکنه.
پرسش ها درباره آخر زمان بسیار است. جهان سیاست، جهان ثروت و جهان رسانه، هر یک بنابه خواسته ی اربابانشون نگاه مردم دنیا را به سویی که خود میخواهند جلب میکنند. در این جهان پرغوغا، در این عرصه نبرد الکترونیک، در این عصر انفجار اطلاعات، جایگاه ما کجاست؟ پرسش های ما را چه کسی پاسخگوست؟ دوران آخر الزمان برای ما کی فرا خواهد رسید؟
به هر حال در یک جمله ممکن است که انسان معاصر از خود بپرسد که چرا آخر الزمان، اهمیت این موضوع بر سر چیست؟ و پاسخ این سوال هم کاملا روشن است. آخر الزمان به همون دلیل مهم است که امروز ما اهمیت دارد. امروز ما تلاشی است که حاصل این تلاش در آخر الزمان ما منعکس می شود، و این نگاه فرجام نگر خواسته یا ناخواسته آخر الزمان رو برای ما مهم کرده و ما رو به این سمت برده که به سمت تأویل، تفسیر، پیشگویی و این که بدانیم دیگران چه گفتن. اهمیت موضوع اون هم است که حتی ما متدینین به دین اسلام و باورمندان به قرائت آخر الزمانی اسلامی، در واقع من حالا این واژه رو مسامحتن به کار بردم، منظور اون نگاه خاصی از دین ما که شرایط آخر الزمانی رو برای این دنیا تعریف میکند، با همه باورمند بودن به باور خود و اعتقاد خود شاید خوشمون بیاد که قرائت‌های آخر الزمانی دیگران رو هم بدانیم. نفس این کنجکاوی قابل بررسی است که چرا، یعنی اهمیت موضوع و اینکه دیگران چگونه فکر میکنن حول این محور برای ما جالبه، و اینکه چرا دیگرانی که با ما هم اعتقاد نیستن باوری رو دارن که این باور در بسیاری از ساحات با ما مشترک است، کاملا میتوانه برای ما جذاب و شنیدنی باشه.
ما در این قلمرو سعی کردیم با محور قرار دادن این واقعیت ها به تصویرگری این معنا در قلمروهای مختلف بپردازیم، نه صرفا حتی اسطوره‌ای، نه حتی قدسی. ما حتی در مباحث علمی مثلا داریم، در مشارب خدمتتون عرض بکنم فلسفی، یوتوپیا داریم، مدینه فاضله داریم، آتلانتیس داریم. در مباحث روانشناختی معاصر انسان، اندیشه های یونگ، یک نوع کمالگرایی، یک نوع بازگشت به حکومت اولیه انسان و پاکی دوران باکرگی و معصومیت انسان رو داریم. مبنای این برنامه ها سوالاتی بوده که در ذهن انسان معاصر وجود داشته. برای ذهن انسان معاصر این وجود داره، برای ما ایرانی ها وجود داره این مسئله، برای ما شیعیان و ایرانیان این مسئله وجود داره که چرا قلب بازی کامپیوتری یا مهدی رو میسازه؟ چرا در خدمت ورز کنم پیشگویه های نوستادموس امام زمان ما رو تخریب میکنه؟ مگر این معنا چه تأثیری در جهان معاصر گذاشته؟ چرا اون میاد منجی خودش رو به یک صورت دیگر ارائه میده؟ چرا ما 60 فرقه داریم که در پا آغازین سالهای قرن 21 و ورود به هزاره سوم و سالهای پایانی هزاره دوم ظهور عیسی مسیح رو به صورت عینی منتظر بودن. چرا دولت اسرائیل میاد در دروازه شرقی بیت المقدس دوربین میگذاره تا ظهور مجدد عیسی مسیح یا ظهور مسیح رو که منجی اون هست رو فیلم برداری بکنه؟ تو هیچ دوره از دوره های زندگی انسان آخر زمان اینقدر عینی نبوده، ظهور منجی و مصلح اینقدر عینی نبوده. این از یک طرف بیان کمالگرایی انسانه و از سوی دیگر بیان این که واقعیت ها دارن به نحوی اون روایت ها رو تایید میکنن.
از دریچه نو به جهان معاصر نگاه خواهی کرد. گویی جستجوگری هستیم بیتاب یافتن نشانه های پایان دوران، روز واپسین و ظهور منجی موعود. از نگاشته های قدیسین تا روایات مشهور و حکایت های به جای مانده در کهنه کتاب تاریخ، هر کجا واژه‌ای، کلمه یا عباراتی بیابیم در وصف پایان دوران تبیین خواهیم کرد و تفصیل. در لایه های زرین افسانه ها و اسطوره ها و قصه ها، در پس تصویر های رنگارنگ هنر هفتم، از فهوای کلام سیاست مردان نقابدار و بی نقاب جهان غرب رمز و راز می گشاییم و پایان دوران را به نقلی دیگر واگو خواهیم کرد.
انسان آمده جهان بینی خودش رو صورت اسطوره‌ای بهش داده.
پس این گونه شد که جهان در طرحی حساب شده به چهار دوره 3000 ساله تقسیم شد.
اگر کسی می‌خواهد ایرانی آرمانی رو در عصر آخرالزمان توصیف کند، ببین.
یونانیان میپندارند کرا انسانی از گل سرشت و از زئوس خواست به او جان بخشد.
مثلا تو فیلم ترمیناتور آرنولد یک اسطوره نوین هست.